أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم محمد. به مناسبت این آیه مهدوی بسیار بسیار مهم آخرالزمانی و آیه قاعده‌ای به عبارتی، ما وارد یک بحثی شدیم، اگر خاطر مبارکتون باشه، تو بحث استخلاف که تو این آیه آمده، بحث استخلافی که در این آیه آمده، که به هر جهت مفاهیم پنجگانه ای رو معرفی کردیم. چی بود؟ یکی ارتداد بود، یکی هبت بود، یکی تکفیر بود، یکی استخلاف بود و یکی استبدال. این پنج مفهومی که همین جوری هم هست ترتیبش و پشت سر هم، که به هر جهت مسئله به نام استخلاف های قوم رو داره بررسی میکنه. اینجا یک نکته ای که همیشه باید چشمتون کالیبره بشه، به عبارتی به قول شهید صدر، که یه بحث داره که نفسانیت مفسر خیلی موثره و امور روانی مفسر و حتی فقیه. ایشون راجع به فقیه میان، ولی حالا فرقی نمیکنه. چرا این امور مهمه؟ ببینید، کسی که کلن میخواد فقه رو فردی نگاه کنه، کلن چشش اینجوری کالیبره شده که فقه رو فردی نگاه بکند، اون به هر چی میرسه فردی نگاه میکنه. حتی حج هم فردی نگاه میکنه، نماز جماعت هم یک عبادت فردی نگاه میکنه، تقریبا با نماز هماهنگ فرقی نداره براش. برای حج هم همینجوری نگاه میکنه، روزه هم همینجوری نگاه میکنه، اصلا تو مسائل اجتماعی نگاه نمیکنه. اون کسی که چشش کالیبره شده به سمت بحث اجتماعی، او اینجوری نگاه میکنه که در حقیقت مباحث اجتماعی، اینا اجتماعیات قرآنه. مثلا امام که میگه الاسلام هو الحکومه، یعنی اسلام یعنی حکومت به جمیع شؤونا. یعنی چی؟ یعنی هر چی میبینید شؤون بحث حاکمیتیه. حالا کدوم از این کالیبره های چشم درسته؟ اونی که مطابق قرآنه. این حرف مهمیه. دخل امام میفرمند، امام خمینی، ایشون میگن که الاسلام هو الحکومه به جمیع شؤون. اینم قبل انقلاب میگن، خیلی حرف مهمیه. اینا تو نجف میگن، اینو موقع کسی جرأت اینجور حرف رو نشته اینجوری بگه، شما یه الاسلام حال حکومه و جمعی شونه، یعنی اسلام یعنی حکومت با جمعی شونش. حتی روزه رو هم من عرض کردم، روزه تو فرآیند قرآن یک بحث اجتماعیه. هر جدیدی هماهنگ ما داریم همه یه کاری میکنیم، یه کاروانیه که داره یه کاری میکنه. برای همین آیات روزه در میانه آیات جهاده، یعنی اون صبر و مقاومتیه که شخص باید برای جهاد پیدا بکنه. روزه فرایند صبر و مقاومت اون مردمیه که باید بتونن در مقابل شدائد تحمل بکنن. یه همچی بحثیه. حجش همین جوریه. تقریبا ما عبادتی نداریم که این مدل نو، زکاتش به جهت اجتماعی کاملا فضاش اجتماعیه، خمسش همینه، جنگش همینه، اصلا فضا کلن اجتماعیه. اینی که یه کسی بشینه یه گوشه کنج عزلتی یه کاری بکنه، این فضای قرآن نیست. اگر کسی قرآن بخواند و با قرآن فضاشو درست بکنه، چششو تنظیم بکنه، به این میبرن خلاصه چشمو یه دور زیر چیز ببینن که این چشش تنظیم شده، تنظیمات چشمش به هم خورده نه، یه دور هی با قرآن تنظیم بکنن معلوم میشه تنظیماتش چشی به هم خورده. ما الان مثلا ما رو هی تو قم نه تهران تو قم دعوت میکنن میگن که آقا بیاد صحبت بکن. ما فقه ما همش فردی شده، ما میگیم فقه اجتماعی، ولی تمام ذخایر فقه ما فردیه. میگن راهش، میگن خب راهش قرآنه، شما اگر محتوای قرآن رو اشراب نکنید تو فقه خب در نمیاد. خب شما میخواید با همون روایت، با همون اصول، با همون مثلا که یه کارخونه با همون مساله اولی، مواد اولی، با همون قالب، با همون آخرش خروجی متفاوت بده، خب نمیده دیگه. شما تا نگاه قرآن رو اشراب نکنید نمیشه. اینجا بود که ما عرض کردیم این وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات عامه مجموعه، یادتون هست گفتم اینا نه اینکه به این آدم زید، عمرو، بک، فلان، اینا دقیقاً وعده داده خدا که لا یستخلفن نامه، هم چیزی نیست، همچین وعده ما نداریم. اونی که وعده است این امت، این قوم به حق، که اونجا بحث شد که حق، جریان حق چه چیزیه، که گفتیم سه تا ویژگی داره فلان، نه آدم حق. اصلا مهم برای ما نیست آدم حق الان وسط تو این بحثا، ما برامون جریان حق مهمه. به نه آدم حق دقیقا ممکنه یه مثلا امیرالمومنین آدم حقیه، مقداد سلمان آدم حقیه، ولی جریان حقی نیست. این جریان حقی نیست. لذا خون فاطمه زهرا سلام الله علیها میریزه، هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی یک اتفاق شکست خورده است به عبارتی، به حسب ظاهر اینجوریه دیگه. چه اتفاقی؟ چون که اساسا این جریان دیگه جریان حق نیست. آدم حق توش، ولی جریانی که نگاه میکنید جریان حق نیست، نه جریان فاطمه زهرا، چون جریان فاطمه زهرا جریان نیست اصلا. این هنرهای فردی یک نفریه، هنرهای فردی یک نفر برای دفاع از بلا و برگرداندن جریان. جواب میده؟ نه لزوما جواب نمیده، جواب نداده. در اون دو نفری که قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم غالبون، اون دو نفری که اومدن یا مداخله کردن سوره مائده، اومدن گفتن که آقا وارد بشیم، وارد این سرزمین مقدس بشیم فلان اینا، این دو نفر خیلی آدمای خفنی بودن، یوشع ابن نون بوده و کالب، این دو نفر خیلی آدمای خفنی بود، ولی اتفاقی افتاد؟ نه تو نیفت. یعنی اینا مثلا حالا گفتنشون خیلی موثر، نه لزوما موثر نیست. بله گاهی آقا دو نفر آدم داریم جریان سازن، مثل حمزه، مثل جعفر، آدم های این که اگه باشن جریان ها برمیگرده. بعضی از آدم هایی داریم اینجوریه، ولی لزوماً همه آدم ها اینجوری نیست. مثلا ابوذر آدم خوبیه، آدم جریان سازی نیست. ابوذر مطلب قبیله دزداست، خب قاچاقچی ها و فلان، راهزن ها و فلان، اصلا قفار قبیله چیز بوده، قبیله قاچاقچی ها و دزده و فلان اینا. این آدم مؤثری نبوده، ابوذر آدم خیلی خوبی بوده، آدم جریان سازی لزوماً نبوده. ما خیلی آدمای داریم، آدمای خوبی، آدمای جریان ساز که نیستن که. ببینید ما داریم راجع به جریان صحبت میکنیم، یعنی معلوم باشه که این جریانات در پی همدیه استخلاف میشن، خب، و استبدال میشن و استخلاف میشن. این جریان میره و خدا من باب و نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین میرسونه به اون قومی که در حقیقت اومده ایمان و عمل صالح رو داره انجام بده. خب اینجا بود که ما روی نقطه ایستادیم، اینا همش روزهای قدیمی بود. و اما اونی که قرار شد خدمتون عرض بکنیم این است که جریان حق چیه که اسمش جریان حقه. خب این مجموعا جریان حق بعد از این پنج مرحله و همه این بحثا چیه که این ارتداد پیدا میکنه یا هفت میشه یا چی؟ جریان حق چیه؟ چه ویژگی جریان حق؟ خودیم جریان حق سه تا ویژگی داره تا بشه اسمش جریان حق. خب یکی که بسیار مهمه ولی الهی، یعنی باید سیستم ولایتش با ولایت الهی تأمین شده باشه. یک، دو، باید متنش، یعنی متن زندگیش، آنچه که داره بر اساسش حکمرانی میکنه و داره جریان سازی میکنه، این متن باید متن دقیقاً الهی باشه. این یعنی متنش هم متن الهی باید باشه. نکته سوم، این امت به تعبیر قرآنی شدنم، این امت امت حزب اللهی باشه. خب اگه این سه تا با هم دیگه باشه، به هر میزانی که این پارامترها هرچقدر داره بالا پایین میشه و اینها، این جریان جریان حق میتونه باشه و گاهی اوقات هم هست که فاصله ممکنه یه مقدار بگیره، ولی هنوز گفتم طبق اون قاعده عفو خدا عفو میکنه، یعنی جریانات بزرگ رو خدا عفو میکنه. یعنی اگر خطا بکنه و کاری بکنه، اشتباهاتی بکنه، دوچار عفو میشه. گفتم مثالش هم زدم، یه نفر پولی که دستشه، چند همت پول دستشه، میخواد خرج بکنه، این چند میلیارد ازش میپذیرن خطا رو، ازش در حد 2-3 میلیارد خطا از این پذیرفته است. خب اینقدش عفو میشه، لذا قرآن هی اینا رو مشمول عفو میکنه. این میشه همون چیزی که به نام ازش به نام تکفیر سیئات ازش قرآن یاد میکنه تو اشل امت. یعنی میگه اشل امت، امت دچار این قضیه شده، ما تکفیر میکنیم سیئاتشو و سیئاتشو میپوشونیم، چون پروژهش پروژه بزرگیه، برجت پروژه که داره انجام میده پروژه بزرگی. تو همه اینها اون نکته ولایت نکته مهمیه، اما به این نکته دقت بکنیم، ولایتی که قرآن میگوید ولایت پیغمبران یا امام معصوم نیست، برای همین عرض میکنم ولایت الهیه. ولایت الهی با ولایت معصوم فرق داره. یکی از خلطهایی که کلن ما تو جریان حق میکنیم و میگوییم اشتباه میگیم این است که میگیم آقا معصوم با غیر معصوم فرق میکنه. معلوم معصوم با غیر معصوم، حالا که چی مثلا الان موضوع چی، الان معلوم در با دیوار فرق میکنه، مثلا الان سوالت چیه دقیقا؟ اگه منظور اینه که ولایت غیر معصوم، ولایت غیر معصوم ولایت باطلیه، این کاملا غلطه، اصلا قرآنی نیست، حالا بهتونم نشون میدم. اگر بگید که ولایت غیر معصوم ولایت باطلیست، این غلطه. بله در زمانی که معصوم هست این ولایت چجوری اعمال میشه؟ از طرف او اعمال میشه، معصوم حاضر است، از طرف او اعمال میشه. البته این هم شیوه های مختلف داره، ممکنه به جهت اجرایی جنگی فلان اینها یه کسای دیگر بفرسته، مثلا یه نبی طالوت رو بفرسته، طالوت هم پیغمبر نیست، برای این کارها او رو بفرسته، یعنی اعمال ولایت بازم داره میکنه توسط یه سیستم غیر معصومی که اتفاقا شما اطاعت داره ازش. نکته مهمش اینه، سیستم غیر معصومی که شما اطاعت دارید ازش، مگر اینی که شما اطاعت او گناه باشه. به عبارتی دقت میکنی، مثل این مونی که شما اطاعت از والدین دارید، اطاعت مقیده به چیه؟ مقیده به این که گناه نشه دیگه، آخرش این مخالفت با خدا نشه. اون کسایی که خبرگان قانون اساسی بودن یه اصل چهاری گذاشتن، خیلی اصل مهمیه تو قانون اساسی، گذاشتن که اینی که اسلامی باشه محکمه بر همه قوانینه، یعنی همه قوانین درسته مادامی که اصل چهار نقض نکنه. یعنی چی اصل چهار؟ یعنی این که باید همه قوانین اسلامی باشه و اسلام تعیین کننده است. مثلا لذا تمام اصول قانون اساسی یه طرف، اصل چهار یه طرف، یعنی اینو گذاشتن به عنوان حاکم بر تمام اصول قانون اساسی. پس شما فلان اصل قانون اساسی، اصل 121، اصل 110 و اصل ولایت فقیه اشکال داره؟ اطاعت نه، هیچ اشکال نداره، درسته، منتها به شرط این که چی باشه؟ در سیستم اسلام باشه. خب یعنی اون همیشه بالاست، این واضحه. شما ولایت غیر معصوم رو شما دارید، مثل ولایت شوهر بر زن، ولایت پدر مادر بر بچه ولایت یه متا تو اشل حاکمیتیش ولایت فقیه بر امت، این ولایت رو دارید. متا این بیقید و شرطه؟ نه بیقید و شرط نیست، مثل ولایت معصوم بر چیز نیست که اون بیقید و شرطه، اون چون که معصومه، این بیقید و شرط نیست. البته ولایت فقیه، البته اینا رو میگم که آیاتش رو نشون بدم، ولایت فقیه اون چیزی که به نام ولایت الهی ما مطرح میکنیم، ولایت یه آدم نعوذالله در پیت نیست، این حال یه فقیر از تو جوب در وردی و تو لوبلا بیشون ولایت داره، نخه اینجوری نیست. اونی که ولایت داره باید داره ویژگی هایی باشه که حالا تو آیه قرآن بهتون نشون بده. این ولایت از همه این ارکان مهمتره، شما ولایت الهی باید داشته باشه. بذارید یه چند تا با هم دیگه چیز بخونیم ببینیم. صفحه 109 رو بیارید. در صفحه 109 آیه 12 اینو چند بار تا حالا به مناسبتی بهش اشاره کردیم. ببینید در بنی اسرائیل وقتی که داره چیز میشه میخوان اون حاکمیتشون رو اعمال بکنن، توسط نقیب اعمال میشه. نقیب ها کیا بودن؟ کسایی بودن که اینا معصوم نبودن، اینا موسی معصوم بوده تو اینا پیغمبر بوده. نقیب ها اصلا نقب میاد، یعنی کسی که سوراخ میکنه، یعنی کلن بر خلل و فرج اینجا و فرهنگ این قوم چیز داره، آشناه، کلن نقیب این قومه، بزرگ سادات این قومه و بزرگ این قومه و فهمیده این قومه، به تعبیری سید القومه. کما این که میدونید که سید رضی و فلان اینا اصلا این نهج البلاغه که نوشتن بعد به نظر من اسمش ردگون کنیه، چون این اصلا نهج البلاغه نیست. سید رضی ادعای حکومت داشته، چون اینا رو جزو نقبا میدونستن. خب نهج البلاغه واقعا نهج البلاغه هست، ولی این اسم ردگون کنیه آراش. کلن متد حکومتی خودشون بر اساس چیز میخواست سید رضی بگه. سید رضی اینا نقبایی بودن که مدعی بودن سر حکومت. خب حکومت باید به اینا میرسیده، به اینا میماسیده در زمان غیبت. اینا نظر داشتن نسبت به این قضیه، نظر داشتن نسبت به قدرت، دنبال قدرت بودن عزیز من چیز اشتباهی نیست. خب دنبال قدرت فاسد بودن اشتباه، قدرت هر رایی. من عرض کردم وقتی لوط میگه قال لو ان لی بکم قوه و آوی الا رکن شدید، ای کاش من زور داشتم، حکومت داشتم، اونها دیگه توصیه اخلاقی نمیکردم که آقا بیاید تو رو خدا ولا تخزون فی ضعیفی علیه منکم رجل رشید فلان، شما آدم میگه توتون نه، چرا دارید میگه سراغ پسر قوری سراغ دخترا فلان، مگه من اینجوری برخورد میکردم؟ من قدرت ندارم، قدرت دادن پوزتون رو میزدم، قدرت دستم نیست. او آبی الا رکن شدید، آدم هم ندارم، نه قدرت دارم نه آدم دارم. بینه من قدرت داشتم، آدم داشتم، توصیه اخلاقی میکردم برای اینکه شما یه گناه بی سابقه انجام بدین که ما سبق کن به هم احد من العالمین، من وای میسادم اینجوری توصیه اخلاقی با شما برخورد کنم، میزدم لهتون میکردم. این خیلی حرف مهمیه، قدرت خیلی چیز مهمیه، قدرت حاکمیتی. شما نگاه کنید، ما میریم اردو جهادی، یه میلیمتر فاصله طبقه غنی و فقیر رو تو اونجا مثلا کم میکنیم، با یه آیین‌نامه داخلی دولت مثلا 5 متر اضافه میشه بهش. چرا؟ چون قدرته. قدرت اینقدر مهمه که همه دنبال قدرت بودن. بعضی نمیدونم چه تصوری رو جو همه داشته. تو نهج البلاغه مولا هست که لنا حق فان اوتی لنا حق، ما یه حقی داریم تو حاکمیت، اگر دادید این حق رو که دادید، و الا رکبنا عجاز الابل و انتقال از سرا، اگر ندادید پشت شطور خلافت ما هم سوار میشیم. نمیدونم شما یه تک سوار شید، ما دو تک سوار میشیم، در موقعیت مناسب میزنم پایین. لذا دنبال قدرت بودن بسیار حرف قرآنیه. اصلا تمام این قرآن بعدش به خاطر اینی که اینا قدرت میخوان، به قدرت برسن. میخواد بزنید تو دهن طاغوت، میخواد اینجور مبارزات رو بکنه. بعد یه اسلامی درست کردن که نه دنبال قدرت، اگه دنبال قدرت نباشه تمام این قصاص و دیات و حدود و فلان و همه این بانک ها و نمیدونم نظام اقتصادی شو فلان چجور میخواد اعمال بکنه. لذا الاسلام هو الحکومه، دنبال قدرته و قدرتش باید اعمال بکنه، دنبال قدرت هست، قدرتش باید اعمال بکنه. یعنی باید بشینه یه گوشه توصیه اخلاقی بکنه اگه قدرت نداشته باشه. باید مثل حضرت لوط برگرده بگه فلا تخزون فی ضیف الایسر نکون رجل الرشید، باید واسه منبر بره به جه چیز، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه اون موقع. ببینید قدرت چیز مهمیه. اون موقع این نقبا کسایی بودن که عملا چون سید القوم اونجا بودن، میخواد موسی اعمال قدرت بکنه، برمیداره اینا رو به فرهنگ اثباتی اینا 12 سبط درست میکنه، 12 گروه درست میکنه، 12 نقیب میذاره. خب اینا زیر نظر موسی عمل میکنن، ولی اینا ببینید اصلا مدل ادبیات قرآن رو ببینید شبیه پیغمبران از اینا یاد میکنه، شبیه پیغمبران. بلقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا، ما 12 نقیب ما مبعوث کردیم. با اینکه این نقبا سید القوم چیز بودن، اینا پیغمبر هم نبودن، این نقبای بنی اسرائیل بودن. کما اینکه اونجا میگه بعثنا علیکم عباد لنا اولی بأس شدید، میگه اینا در یه پایه‌ای بودن که ما مبعوثشون کردیم، یعنی خیلی خفن بودن اینا، ما مبعوثشون کردیم. و قال الله انی معکم، حالا که نقیب درست میشه خدا میان با شما. ببینید کی خدا با چیزه، با یه جریان، جریان ولایت داشته باشه توش، ولایت الهی وقتی که توش درست میشه، ولایت الهی نه ولایت معصوم، ولایت الهی که توش درست میشه تازه خدا میگه من با شما. قال الله انی معکم لئن اقمتم الصلاه آتیتون زوامن تور و عزتون و اقرارتون الله قردن حسنا لو کفرن انکم سیادم و لو ادخلن فلان فلان فلان، تمام. یعنی تازه شدید دقیقا اونی که باید می شدید، تازه این در اومد کار. فمن کفر بعد ذالک منکم فقط ضل سواء السبیل، تا قبل از این نه، اگر کسی کفران بکنه تا قبل از حکومت اسلامی خب چیزی نیست، چیزی دستش نیست. خب ولی وقتی که کفر بعد ذالک، مثل همین آیه‌ای که خوندیم بعد الله الذین آمنوا فمن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یعنی وقتی که این استخلاف انجام شد، قوم برگزیده اومد، جریان حق اومد سر کار نشست، فمن کفر بعد ذالک، فمن کفر بعد ذالک فقط ضل سواء السبیل، این بعد از این جریانات که اینجوری شد اون موقع ضل سواء السبیل، کسی که کفران کرد فقط ضل سواء السبیل. آیه 44 که یکی مهمترین آیات همین بحث است، صفحه 115، 44 سوره مبارکه مائده، اینم باز آیه بوده که بارها عرض شده ولی باز هم نکته مهمیه. انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور، ما تورات رو آوردیم برای هدایت، نور. خب این تورات متن، متن ببینید، متن باید متن درستی باشه. خب اون متن، حالا بعداً عرض میکنم، کار ولایت الهی فقط این نیست که این متن رو برای مردم بخونه. یه نکته بهتون عرض میکنم، چرا میگه متن اینجا، یه نکته عرض میکنم. انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون، نبیون حکم میکنن بر اساس چی؟ این متن. خب نبیون حکم، نبیون الذین اسلموا، نبیونی که تسلیم در حقیقت این متن شدن. برای کیا؟ للذین هادو، برای یهودیا ان نبیون به واسطه این متن یحکم و حکم میکنن، حکمرانی میکنن اینا. و ربانیون، نه ربانیین، و ربانیون یعنی ربانیون عطف به چی؟ به نبیون، یعنی ربانیون هم همین کارو میکنه، یعنی چی؟ یعنی سوی دانشمند. اینا ول احبار، یعنی باز داره یه دانشمند، به مستحفظو من کتاب الله و کانو علیه شهدا، به واسطه اینی که استحفظو من کتاب الله، کتاب رو حفظ کرده. ببین میخوام بگم یه آدم از تو لپلوپو نمیگن ولی فقیه، خب اون متن تو خودش پیاده کرده، خب استحفظو من کتاب الله شده، یعنی متن براش یک ابژه نیست، براش یک سوژه درونیشه، درونیاتشه به عبارتی. متن اینجوری شده، حالا میگم معنیش یعنی چی. و کانو علیه شهدا، تعبیر شهدا که در اولاکه و اولاکه معلدین انام الله علیه من النبیین و صدیقین و شهدا، شهدا کسیست که بر اعمال و رفتار امت و بر اتفاقات این امت و تمام تاریخ این امت گواه است، یعنی کامل این امت رو میشناسه. ببینید سوره مبارکه چیزو بیارید، این انگشت مبارکه تو اینجا نگه دارید، سوره مبارکه آل عمران رو بیارید. در سوره مبارکه آل عمران آیه 140، خوی آیه 139 تبرکن تیمونن، برای اینکه آقا تقریبا پرتکرارترین آیه که خوندن اینه، ولا تهنوا ولا تحزنوا، صفحه 67، و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اینم یه نکته مهمه که گزارش شکست و پیروزی میده، خیلی حرف مهمیه، خیلی مهمه که تضعیف نمیکنه، نقطه ضعف میگه ولی تضعیف نمیکنه، خراب نمیکنه طرفو. بالاخره این تیم قراره بجنگه، بازم این تیم قراره مبارزه بکنه، اگه بزنی تو سر مال آخرش یه جوری بشه که تضعیف بشه نظام ارتش و سپاه ما، تضعیف بشه مسئول، تضعیف بشه. خب اگه اینجوری بشه دیگه این ازش کار نمیاد. یه اخلاق خوبی این والیبالیستا دارن، من کلی کیف میکنم. دیدید اسپک رو خراب میکنن چیکار میکنن؟ دفعه بعد میدن به همون، بازم خراب کنه میدن بازم به همون. اینکه بالاخره میخواد تو زمین بازی کنه دیگه، اگه این اسپک رو خراب بکنه یا اوه بیا بیرون ببینم این چه وضعه، همه تحقیر فلان تضعیف این کار بکنه، این دیگه چجوری میخواد بازی کنه بازی کن. لذا خیلی کار جالبی میکنن که نمیذارن تحقیر بشه اون بازی کن وقتی خراب کرده، انقدر میدن تا اسپک رو بزنه، خب تا خراب نکنه، تا برگرده خلاصه کامبک بکنه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اگه باز این از همون چیزاست که داره روحیه میده، اگه خب شما زخم خوردید، اونا هم زخم خوردن، اونا که نشستن استراحت بکنن، شما زخم خوردید که اونا هم زخم خوردن، شما هم زخم خوردید. بعد ببینید این حرف مهمه، فتلک الایام نداولها، ما این ایام متداول میکنیم، یعنی بالا پایین میکنیم بین الناس، ما این کار میکنیم به خاطر خاصیتایی، یکی چند تاشی که میتونم بگم اینه، چون که ولی علم اینجوریه، ولی علم الله الذین آمنوا. خب اول مؤمنو در بیاره تو اینجا، این خودش یه پیروزیه، اینی که این طلاهای بذاره تو کوره داغ که مذاب کنه، طلای عیار بالا در بیاری مهمه. خب و یتخذ منکم شهدا، من یه سری آدم در حقیقت تراز بالا میخوام در بیارم تو شما، یه سری آدم شاهد. خب شهدا معنی قتلوا فی سبیل الله نیست تو قرآن، شاهد صحنه است، آیاتو دیده، مقاومت ها کرده، نمیخوام اینجور آدم ها رو در بیارم. اگه یه تک رو قله بریم اینجور آدم ها در نمیان، لذا این خودش موفقیتیه که ما بیفتیم پایین بریم بالا، یه سری آدم تراز بالا توش در بیاد که این شاهد بر تمام حوادثه، کنار پیغمبر فقه اینا رو فهمیده، اونجوری که سوره توبه میگه جرف شده تو چیز، کنار پیغمبر ایستاده ای کرده و بعد آیات الهی رو دیده، این آیه الهی دیده. من میخوام تو اینجا حمزه در بیارم. ببینید تو همون آیه فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا، خودن شهدا یعنی حمزه، یعنی جعفر، اینا یه سری آدم خلاصه تراز بالا. این آرگان تراز بالا رو من کجا در بیارم؟ کجا میشه اینو در بیارم؟ جز تو این کوره داغ حوادث که برو بالا بیا پایین، یه ده خیانت بکنن، یه مدیر کی مدیر میشه؟ وقتی که تو این صحنه ها هی بالا پایین بشه، هی ناکامی ها رو ببینه، دست بزن روزانوش بلند بشه. من میخوام امثال تهرانی مقدم رو در بیارم، این ایام شهادتش هم هست و اون مرد ابدی رو نام دیدید یا نه؟ آقا من توصیه میکنم کسایی که خواهم ببینه چجوری میشه شکست خورد و شکست نخورد، چجوری ممکنه یه آدمی که ده ها بار شکست میخوره به بعدم شکست نمیخوره، این آدم ها تو کجا جد در میاد؟ تهرانی مقدم و حاج قاسم اینه تو کجا در میاد؟ غیره تو جنگ در میاد، غیره تو این برن یه عملیاتو به فنا بدن، بعدش درست کنن، بعد بشینن چیزی رو کنن، بعد برن تو میدون، آیات الهی جز این صحنه در میاد اینا یا نه؟ به اینا میگن شهدا. به این موجودات میگن شهدا. این معنی قتلوا فی سبیل الله نیست. این آدمی که در حقیقت اومده رسیده به اینجا، اینجوری نیست که فرض بکنید که از پشت میز دفتر مثلا چیرش برداشتن آوردن گذاشتن شما بیاید بشید تشریف بیاید بشید ولاد ولی فقیه جانه، اینجوری نیست. این کلی باید بالا پایین شده باشه، شهید شده باشه، این باید تو کوره داغ حوادث جانفشانی کرده باشه، باید دستگیر شده باشه، باید ببرنش این و سه امام، باید هزینه شو بده، باید چی بیدیم؟ مگه همینجوری یه نفر چیز میشه؟ اون موقع ببینید این نکته که میخوام عرض کنم اینه. ببینید یه بحثی ما تو بحث عنوان رسول داریم که در همین اینجا رو برگردید، تو همین جا یه انگشتتون میتونید اینجا نها بکنید، تو همین آیاتی که داشتیم از سوره نور میخوندیم یه نگاهی بکنید. تو اینجا دارد که و عقیم، این عبارت خیلی عبارت خاصیه، عبارت منحصر به فردی ما نداریم دیگه، این عبارت اینجوری و عقیم الصلاة و آتوا الزکاة و اطیع الرسول لعلکم ترحمون. اطیع الرسول، نه اطیع الله و اطیع الرسول، نه اطیع الله و رسوله هم، نه اطیع الرسول. ببینید یه اشتباهی که حتی تو فقه ما زیادی اشتباه میشه، خب که بحثش اساسا جایگاهش فقه و اونی که ما پیغمبر رو به خصوص پیغمبر رو، خب حالا راجب ائمه چون شأن سلطانی نداشتن خیلی این شأن تطبیقش سخته، ولی تو پیغمبر که حالا اونم تطبیق داره، ولی حالا فعلا تو پیغمبر ببینید بعضی فکر میکنن اطیع الرسول این است که شما بیای این حرف رو دقت بکنید، دوبار اینو میگم من سعی کنم بار اول بفهمید، چون که بحث بسیار مهم و دقیقیه این بحث. بعضی فکر میکنن اطیع الرسول یعنی اونجایی که پیغمبر مبلغ احکام است، این اصلا اطیع الرسول نیست، این اطیع الله، این اسمش اطیع الرسول نیست. مثل این میمونه که اینجا بگم آقا حرف این بلنگو این باندا رو گوش کنید، آقا این باندا که حرف شماست دیمون داریم گوش کنید، یعنی بانده که برای خودش چیز نیست که، این داره صوت شما رو پخش میکنه، بگم آقا حرف من رو گوش کنید، حرف این باندا رو گوش بکنید، از من اطاعت کنید، از این باندا اطاعت، آقا این باند که دیگه خود توی دیگه. خب به این همین حرفی که به همین سادگی برخی تلقی درستی ازش نکردن، فکر کردن اون شأن مستقری که پیغمبر در اون شأن قرار گرفته از شأن تبلیغ رسالته، خب یعنی شأن اونجاییست که مبلغ احکامه، یعنی میگوید که خدا میگه که شما مثلا نماز بخونید، خدا میگه روزه بگیر، خدا میگه فلان بکن، خدا میگه اینجور، خدا داره میگه. این که اصلا اطیع الرسول نیست، اطیع الله. اطیع الرسول کیه؟ اطیع الرسول اونجاییست که رسول به شأن خود سلطانی خودش، یعنی شأن سلطانی، خب چون سلطان الان، چون سلطان حکومت دستشه، داره میگه شما چه کار بکنید، اینجوری بجنگید اینجوری نجنگید، سه قوه داشته باشیم نه دو قوه داشته باشیم، ول کن قوه رو بذار کنار، هر چی خودش میگه. اینجا میشه عنوان اطیع الرسول. چجوری این منطقه بهش میگن اصطلاحاً به این منطقه میگن منطقه الفراق، منطقه‌ای که حکم توش نیست، منطقه‌ای که خالی از حکمه، رسول به عنوان رسول داره اونجا حکمرانی میکنه. اونجایی که میگه آقا دعوای شما دو نفر اصلا تو بی خود میکنید، بذار برو بکن بذار. اصلا خیلی وقتا بحث این است که اینی که رسول داره میگه از سنخ حکم داره میگه یا از سنخ امور سلطانی میگه. یکی از درگیری ما با اهل سنت که اون نفری که گفتش که من متعتان محللتان فی زمان رسول الله انا احرمهما، بعضی به اشتباه باش درگیر میشن، میگن آقا تو بی خود کردی همچه حرفی زدی. خب نه آقا، کسی که سلطانه دخالت امور سلطانی میکنه. آقا میگه که بنده به دلائلی صلاح نمیدونم که جامعه صیغه توش رواج پیدا کنه، اون صلاح نمیدونم، جلوشو میگیرم جلو اینا. خب نکته اصلی تو این نیست، نکته اصلی تو اینه کی گفته تو سلطانی؟ بگیره نمیشه یه نفر سلطان باشه دخالت در امور سلطانیه نکنه. وای میشه، اون سلطانه دیگه. مثل اینکه یه موقع به رئیس جمهور بگی آقا شما رو چی دستور میدی به وزرا؟ یهو مفخر رئیس جمهور اومد. میشه بگی آقا شما بی خود تو چه فرندی رئیس جمهور شدی؟ میشه اینو گفت. و نمیشه گفت تو که رئیس جمهور برای چی دستور میدی به وزرا؟ برای چی تو به وزرا تعیین میکنی؟ خب همین جایگاهش همینه که همین کار رو بکنه. اون موقع اون چجوری داره این کار رو انجام میده؟ او باید به مستحفظو من کتاب الله این کار رو انجام بده، بر اساس فهمش از متن اون منطقه خالی رو پر کنه. چرا بجنگیم؟ با کی بجنگیم؟ چجوری بجنگیم؟ اینا کارهایی که خودش داره انجام بده. این میشه اطیع الرسول. اینجا میشه اطیع الرسول، یعنی به عنوان سلطانی خودش اومده وسط، میگه آه سلطان منم دیگه، من بهشون میگم اینجوری. امام خیلی وقتا به اینا توجه کرده قبل انقلاب. چی؟ اصلا حکم الله نیست، اصلا اونجا الله حکم نداره. نه الان شما نیا بکنی میگن آقا ما به اندازه 14 تا سکه بیشتر اجازه نداری چی بکنی، مهر کنی، اشکال داره؟ نه. اینو شارع گفته نه. روی مصالح امت یه تشخیصی داده میشه. اومدن دادگاه خانواده رو بررسی کردن، دیدن همه این دادگاه خانواده شده دعوای مهر. خب دیدید سر بیمه ها گفتن بیمه ماشینایی که بالا چند میلیارد باشه بیمش فلانه، بیمش به عهده خودش، مثلا تا یه حدیشو تقبل کنم. چرا؟ خب میخواد با بوگاتی بیاد بیرون، منم با پراید میزنم بهش، هیچی ماشینمو که هیچ، باید تمام خونه هم بفروشم پول اینو بدم. خب تو دلت میخواد تو جامعه با این ماشین بیای بیرون، من چیکار بکنم که تو داری اینجوری میای بیرون؟ خب یا من تصدیق ندارم دارم میام بیرون. ببینید مصالح امت همینجا در نظر گرفته میشه، مقاصدی که باید این شرایع بره دنبالش اونو احراز بکنه این دیده میشه، بر اساسش قانون گذاری میشه. این قانون مگه شهر گفته؟ نه، این امریست که سلطان داره میگه. اینجا دخالت در امور سلطانی است. اونجا اصلا شهر قانونی داره؟ اینجا نه، قانونی نداره که چقدر مهر باشه چقدر مهر نباشه فلان اینا. این میاد اونجا محدودیت ایجاد میکنه چیز میذاره. حالا میشه اینو بحث کرد که آقا شمایی که برداشتی جلوی ازدواج موقت رو گرفتی، شما به دلیل اینکه کتاب الله رو نمیشناسی، که کتاب الله در حقیقت باگ بحث ازدواج رو با دو تا چیز فور میکنه، که تعدد ازدواج، یکی بحث ازدواج موقته، کتاب الله این کار میکنه. نه اینکه بار خاور بذاره رو پرایدا، نه، اون اصل ماجرا همون ازدواج واحدیه که انجام میدن. بالاخره جامعه رو میخواد اداره بکنه با دو تا گوشواره و دو تا رگلاژ، عملا جامعه رو اداره میکنه تو این بحث، یک با ازدواج موقت، دو با تعدد ازدواج. خب اگه برای ما هم خیلی عجیبه، نه تو دنیا عجیب نیست هم چیزی، الان برای ما خیلی چون که عجیب شده مثلا این حالت، نه تو مثلا لبنان طرف میره برای شوهرش خواستگاری، برای همین قضیه. من اینم که گفتم نمیگم شما سوء استفاده کنید، نمیدونم بعدم بگید فلان بیزار، نه این کارو فعال قرآنه، قرآن رگلاژ کردنش تو این حوزه با دو تا امر شما رگلاژ میکنه عملا این کار رو. خب اینم به اندازه خودشه، جایگاهش به اندازه خودشه، مثل پیچای رگلاژ میمونه. این در پنجره اگه جای رگلاژ نداشته باشه که اصلا در پنجره خورد میشه دیگه. خب با این دو تا پارامتر رگلاژی رگلاژ میکنه. حالا میشه اونو نقد کرد که آقا شما خیلی اشتباه فهمیدی اینو، که در حقیقت اومدی اینو حذف کردی و برش عقوبت گذاشتی، کما اینکه الان یه دعوای تو حوزه قانون 14 تا سکه همینه الان، یا تا 14 تا سکه من چیز میکنم، از اون بر رفتن تو ملت میرن تو چی؟ میرن تو بحث شروط ضمن نقد و صفر کردن شروط ضمن نقد. خب اونو دارن زیادش میکنن که اون موقع بتونه جبران اون مافات قضیه رو بکنه. شروط ضمن نقد اینه که اگه خواستیم طلاق بگیریم نصف اموالت به نام من، نمیدونم فلان 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 فلان، یعنی از جای دیگه جبرانش میکنه. اینم به خاطر اینکه قانونگذاری کار سختی، انصافا من در همین 4 سالی که رفتم مجلس دیدم قانونگذاری کار سختیه که شما ابعاد مختلفش رو ببینید، یه جایی رو باد نکنه یه جای دیگه سوراخ بشه همجوری در از اونجا مثلا یه چیزی دیگه در بیاد. خب و این حوزه قانونگذاریه، ولی نکتهش اینه که مثلا امام رو فهمی که داره رو این قضیه، حتی در قبل انقلاب، این کتاب فقهی امام قبل انقلاب، ایشون در بیع سلاح به اعداد دین، خب ما خیلی روایت داریم در حال هدنه میشه کرد بیع سلاح کرد به دشمنان دین، نمیشه کرد در حالت جنگ میشه کرد، نمیشه کرد فلان اینا، امام یک دعوا رو مشتی حل میکنه، میگه به من ربط داره، به من ربط داره، من باید بفهمم اونجا مثلا خوبه به یه نفر به یه کشوری بفروشیم، میزنه یه کشوری دیگر داغون میکن بزنه بکنه مثلا. یه جا خوب نیست، یه جا خوبه، به خود من بسیار اینی هم که گفته شده فتواها، اینا فتوا نیست، نه دخالت در امور سلطانی است. الان سلطان منم، من سلطانم، این خیلی حرف بزرگیه که امام اون موقع به هیجده گفته به اصلاح و عدادین که ائمه فرمودن، اینا دخالت در امور سلطان است و امور سلطان منم. یعنی فقیه تعیین میکنه اینجا، این میشه فهم اطیع الرسول. تا کسی اطیع الرسول رو نفهمه که این منطقه الفراها جا خالی ها رو کلن چجوری پر میکنن، میگه چجوری بر اساس اون مقاصدی که وجود داره، اون مواردی که وجود داره، به مستحفظ اون من کتاب الله، کتاب رو یعنی ربوبیت حق رو خورده، میدونه چه خبره. ربوبیت هم تو قرآن میشه فهمید. خب ربوبیت مال قرآنه، ولیکن کونو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب به ما کنتم تدرسون، بعدش بالا پایین شده این تو حوادث. یا آدمی نیست که یه چیز بلده تو لبلا برش میدارن میزنن که چی، و کانو علیه شهدا. خب یعنی این مشرف به تمام این مباحث هست و فلان. اینی که اینجوری شده، این دقیقاً حق داره حکم بکنه، منتها بحث معصوم بودن و غیر معصوم بودنش بحث این است که آقا یه موقع شما، من عرض کردم فعلم تجدو ماءً فتیمموا صعیدا طیبا، آب اگه نداریم خب بدون طهارت نماز بخونیم چیکار بکنیم؟ ببین سراغ خاک پاک، این خاک ولی پاکه، خب دنبال خاک پاک، اون آب از آسمانه، اصلا ریشه های آسمانی داره، این ریشه زمینیه تا پاکه. میبینید که تو همین آیات که عرض کردیم برگردید صفحه 115 دارد که انا انزلنا التوراة. حالا ما تورات رو دادیم این نبی و این احبار و این ربانیون اینا چیکار بکنن؟ اینا به واسطه اینه که کلن استحفظون من کتاب، کتاب توش پیاده شده، خب کتاب پیششه انگار، و کانو علیه شهدا، بر این کتاب شاهد است، خب بر این بکنه. حالا که درست شد دیگه فلا تخشون ناس، این سیستم درست شد، فلا تخشون ناس بخشون، ببینید آیات شبیه آیات ولایت بخشون الله تشتروه و من لم یحکم به ما انزل الله فاولاکه اول کافر. اینجا وقتی اینجوری میشه بس حکمه به غیر ما انزل الله نیست، لم یحکم به ما انزل الله، اگر اینجا حکم نکنه حکومت نکنه گوشش رو میگیرن، کسی وایسه تو این نایه و حکم نکنه، یعنی بله اینا انزل الله. ببینید این نکته دقیقش همین نکته است. ببینید خود این جاهای خالی که وجود داره که این میخواد اعمال قدرت بکنه، ببینید شما یا یه پیغمبری دارید که اینجوری میکنه، یا یه ولی دارید که اینجوری میکنه، میگه به من وحی شده ما بجنگیم، به من وحی شده که ما وقتی میخوایم بجنگیم تو پای کوه احد بجنگیم، به من وحی شده که الان من باید دقیقا موقعیتم رو اینجا بگیرم، به من وحی شده. میدونید که این تلقی خود از خوابم نبوده. حباب ابن منذر تو جنگ بدر میاد به حضرت میگه که یا رسول الله الانی که اینجایید این وحی الهیه یا تصمیم شخصی خودتونه؟ حضرت میگه تصمیم شخصی خدا، یه جا تو اشتباست، چون که تو چیز میشه مشاوره داد. ببینید تو احکام نمیشه شما به ولی مشورت بدی، به معصوم مشورت بدی، اونجا شاورو نداریم. خب اینجوری نیست که ولی باید اینکه آقا چه حرکت نماز بخونه، یه نظرسنجی بکنیم مثلا چجوری باید نماز بخونه، تو اونجا مشاوره نمیکنه. این تلقی بوده که اصحاب داشتن که آه یه چیزایی هست خدا گفته، یه چیزایی هست تصمیمات شخصی شماست اندر میگیری. خب این تصمیم شخصی که داری میگیری این الان خدا گفته یا خودت میگی؟ گفتن نه خدا نگفته، من اینجا گفتن خواهش تو باز بس اینجایی که گرفتی نه آب هست آفتاب هم بیاد بالا صاف تو چشمونه، حضرت جاشون عوض کرد. خب ببینید این نوع فکر که آقا ما یه حوزه هایی داریم که اگر اونجا وقتی سیستم ولایت تکمیل نشه اگر حکم نکنه به ما انزل الله حکم نکرده، چون که اینجا رو بهت گفتن دست تو باز حکم کن، اصلا اطیع الرسول به همینجا برمیگرده، گفتن دست تو باز حکم کن، اینجا اینجایی که دستت باز حکم کن. شما فرض کنید اونجا بگن آها اینجا شما دست، شما مسئول اینجا، شما مسئول خانواده، تصمیم بگیر. خب تصمیم نمیگیری، خب شما بی خود میکنی تصمیم نمیگیری، خب اینجا رو گفتن تصمیم بگیر دیگه، خب همینجا رو گفتن تصمیم بگیر، نگفتن آها تصمیم بگیر ارث یه دوم باشه یه چهارم، این که نگفتن تصمیم بگیر. الان این نکته ای که گفتن مشورت بکن فیض اعظم تفتاکل، تصمیم بگیر دیگه، اگه اونجا هم تصمیم نگیری اصلا لم یحکم به ما انزل الله اونجا، چون که اونجا یه منطقه‌ایه که خالی کردن که تو تصمیم بگیری، به اتهام ولایت اونجا اعمال میشه و یعنی اونجا ولایت نداره که اگه بگی آن خدا گفته 17 رکعت نماز بخونم چه ولایتیه، اصلا ولایت چیز ولایت خداست، این اطاعت خداست نه اطاعت رسول. این نکته باریکتر زموه و بسیار مهمه، اگه پای این وحث تو فقه ما باز بشه فقه ما رو متحول میکنه. بله این یه بحث دیگه است، اینی که علم امام لو شاو ان علم و علموه، بعضی وقتا امام نمیخواد بدونه، اصلا اتفاقا نمیخواد بدونه، حالا لو شاو ان علم و علمو یا لو شاو ان علم و علمو، خب بشه مثلا پیغمبر شطورشون گم شده، خب نمیخواد بدونه، خب که کجا میگه آقا برید دنبال شطور ما بگردید، یکی اون وسط میگه که آقا این چه پیغمبری دونه چطور خوشون نمی پیدا کنه، آسمان ها داره اون خبر میده، حضرت میگه بس آقا چطور منو بعد از پشت فلان تپس به درد بیه. خب میگه آقا پیغمبر نمیخواد بدونه. اینجوری نیست که اولا اینیبلن همیشه در اون مقام، خب بچه‌ام میخوانم بدونن، نه نمیخوام بدونن. مثلا اینکه شما فرض کنی یه دوربین مخفی همه ضبط کرد، حالا لزوما این دوربین مخفی رو حتما میرین نگاه میکنین الان ببینید کی دزدیده مثلا، لزوم نداره که این کارو بکنی، نمیکنید. لذا علم امام نقض نمیشه. علم امام لوشا و ان علمو علمو یا علمو بهش یاد میدن. در بسیار ما نمیخواد بر اساس چی اون موقع باید اینو امتداد بده، بر اساس چی باید امتداد بده این قانون رو در بیاره؟ بر اساس اون مقداری که از کتاب میدونه، به مستحفظو من کتاب الله، یعنی این دستشه، کتاب دستشه، با کتاب حکم میکنه. اگر نکنه من لم یحکم ما انزل الله اینجا، چون بهش گفتم حکم کن اینجا، حکومت کن، حکم کن، قضاوت کن، بلان کن، این کار رو انجام بده، نه اینکه وردار حکم خدا رو بگو، این که اصلا اتی الله. این اگه پاش باز شه تو فقه ما این بحث که بعضی هم بهش توجه همسال امام، امام میگن جایی که قضا و حکمه بگه حکم رسول الله یا قضا رسول الله، نشسته رو شأن سلطانیش پیغمبر، اونجا رو شأن ابلاغ نشسته. خب قضا او حکمه یه بحثی داره تو کتاب البیع امام، امام خیلی دقیقه تو این بحث شؤون معصوم و اعمال شؤون معصوم تو فقه. خب ولی خیلی مورد استقبال واقع نشده، ولی هر کاملا دقیق قرآنیه. هر اون موقع است که شما چجوری زکات میگیره، رو چه چیزایی زکات میبنده، بس خودشون چجوری زکات ببنده که تو قرآن هم نیومده، که مصارف زکات تو قرآن اومده، موارد زکات که تو قرآن نیومده، به اختیار پیغمبره، به اختیار امیرالمومنین. چی کار بکنه با اینا، با خمس چی کار کنه، با زکات چی کار کنه، با انفال چی کار بکنه، خب از اینا چی جوری استفاده میکنه؟ یه جا زکات میبنده به برنج، زکات میبنده نمیبنده، یه جایی به روغن زیتون میبنده، منطقه شاماته، یه آقا اونجا بالاخره جزء ثروات عمومیه، اونجا میبنده. احتکار چجوریه، به چه کالای احتکار میخوره؟ ببینید امثال، فرق امثال امام با برخی از فقها، چون دارم یه حالت تنقیص داره نمیگم، فقهای بزرگ، خب وقتی به موارد احتکار میرسه گفتن احتکار، موارد احتکار 6 تا چیزه، بعضی وقتا گفتن 5 تا چیزه. امام میگه برو ببین بابا 6 تا چیزه 5 تا چیزه، احتکار احتکاره دیگه، چه مایحتاج مردم احتکار بکنی، احتکار ولی ماسک. خب کی گفته به 4 تا چیز و 5 تا چیز و 6 تا چیز؟ امام معصوم گفته، یه امام معصوم اینو گفته، از شأن سلطانیش گفته، و الان سلطان منم، من میدونم به چی چیزی احتکار میخوره. خب از این بیاناتی هم که ائمه فرمودن معلومه که داره به مایحتاج عمومی مردم میخوره، به قوت عمومی مردم میخوره. خب اینا ببینید نکاتیه که ما پیدا کردن اطیع الرسول این وسط خیلی مهمه و فهم اطیع الرسول، و اون موقع اون ولی، ولی الهی باید باشه. چنده؟ اون ولی باید ولی الهی باشه. بل نه، نه خب نظر، بله شأن سلطانی رو خیلی رو شونات پیغمبر حساب کردن، یعنی مثلا فرض کن شهید اول وقتی اومده بحث کرده روی چیز بحث کرده، روی یه قاعده ای داره ایشون تون کتاب القواعد و الفوائد، تصرفات نبی بحث کرده. خب بعضی اومدن اینو امتداد دادن رو تصرفات امام بحث کردن، یعنی نظریات امام تو این حوزه. یه کسی مثل امام که ببینید خیلی راحت برمیگه، میگه ولایت فقیه همان برات رسول الله. نه این چقدر بار داره این حرف. یا آقا الان من جای پیغمبرم، الان نمیخواد بگیم من پیغمبرم، که میگه، نمیگه ولایت نبی یا میگه ولایت رسوله. آقا الان همون جوری که پیغمبر میگه قضا حکمم، منم میگم قضا حکمم، منم همین، منم سلطانم، خب منم میگم دیگه. این اون نکته که شؤون اون سلطان، بله اون سلطان شأن سلطانی داره ولی شأن افتاء یعنی تبلیغ احکام دیگه نداره، این معنا که بخواد حکم انشاء بکنه، حکم رو برگرد، حکم رو باید که اکتشاف بکنه و بگه. مثلا توی مثلا رساله عملیه، رساله عملیه عملا کشف حکم الهیه که میگن، خب ولی اون شأن رسالتش باقی مونه، اون شأن به فقیه میرسه. لذا ولایت فقیه همان ولایت رسول الله. اینو تا ما متوجه نشیم بسیار از گزارای فقیه رو متوجه نمیشیم، حوزمون هم کمیتش لنگ میشه، خودمون هم تو فهم این بحثا کلا میمانیم که آقا چجوری میشه بالاخره الان میخوایم حکومت تشکیل کنیم، کی وای میسه جای رسول؟ نمیشه که کسی جای رسول وای نسته که. کی بگه بجنگیم؟ چجوری بجنگیم نجنگیم، چند تا گردان داشت باشیم، صدا سیما اون چجوری، قوه قضاییه اون چجوری، مصلحت چجوری، اقتضا اون، کی باید اینا رو بگه الان؟ یکی باید بگه دیگه اینا رو، خب کی داره بگه؟ همه دنیا هم با این مسئله مواجه هن، فکر نکنید ما الان مواجهیم. همه باید یک چیزهایی وجود داره خارج از قانون اساسیشون که باید تعیین کنن با چه مکانیزمی در میاد. اون مال ما مکانیزمش ولایت فقیه، ولایت ولی الهیه، به عبارتی ولایت ولی الهیه، این مکانیزمش اینجوریه. حالا بحث چون زیاده، منم ببخشید که چیز کردم، فقط این آیات سوره ابراهیم رو دیر آمدم، اگر دیر آمدم مجروح بودم، اسیر قبل و بست روح بودم. سوره مبارکه ابراهیم رو ببینید، صفحه 255. من اون موقعی که سوره ابراهیم رو توضیح میدادم رو این خیلی وایسادم، آیه 1 و 5. ببینید نقش و جایگاه ولی، صفحه 255. اینجا هست که خدا به پیغمبر میگه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ما کتاب دادیم نه اینکه کتاب اخراج بکنه از ظلمات به سمت نور، تا تو این کار بکنی. خب کتاب این وسط چیه؟ خب کتاب یعنی اون متنیه که دستشه و داره اون متن رو میخونه و میخواد در حقیقت، ولی حیثیتی که اینجا حیثیت خودشه داره این کار میکنه، لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم، به اذن پروردگار، پروردگار اجازه رو داده که تو این کار رو انجام بدی. بعد میاد تو آیه 5 نشون میده ولقد ارسلنا موسی باهاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، تو این کار رو بکن، تو اخراج بکن. اینجا عنصر ولی، ولی باید اخراج از ظلمات به سمت نور بکنه. ما هنوز معنی ولی رو خوب درک نکردیم تو، و ولی الهی که ولی الهی است که شما اگر دورش جمع شدی و گفتی او اخراج از ظلمات به سمت نور بکنه و وارد در امور سلطانیه بشه چیکار بکنه و همه اینا، شما میتونی مشورت بدی. خب تو اون امور، تو اون امور میتونی به ولی مشورت بدی، که اون که من عرض کردم وقتی که حضرت به مشورت جوانها زد بیرون، یه عده بعدن که احد شکست خورد، یه عده خراب شدن رو سر پیغمبر، اصلا شما برای چی مشورت میکنی؟ چون میدونستن پیغمبر با جوانها مشورت میکنه. خب گفتن پا رو گذاشتن رو خرخره که آقا مشورت موقوف، اصلا برای چی مشورت میکنی؟ آیه نازل شد فبه ما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مشورت کنی ها، چیز سخت گیرانه چیز نکنی، فاعف عنه و استغفر الله و شاورهم فلان، باشون مشورت. اینو که بخوان از آقا، دیدید بعضی میخوان رضا قلدر در بیارن، خیلی میپسندن اینا که از آقا رضا خان قلدر در بیارن و آقا پا نمیده به این حالت، یا مشورت میکنن، تصمیم باید بگیره ولی مشورت میکنن، که اون موقع امت خودشو بیگانه ندونه از تصمیماتی که اتخاذ میکنه. خب خودتون رأی دادید، خودتون این کارو کردید. خب ولی اعمال قدرت هم میکنه، یه جایی نمیجنگه، یه جایی میجنگه. خب یعنی بالاخره فعضا عزمت فتوکل علالله، بالاخره عزم خودشه. و ذکر هم به ایام الله، اینا میشه ایام الله، وقتی که از دست طاغوت در میمه نفیزاله که لغایات لکل صبارن شکور، این دیگه با صبر و شکر کار عذاب در نمیدیم، صبر و شکور لازم در آیات زیاد دیگه که من نوشته بودم. این ولی الهی شد یه حدی گفتیم تکمیل میکنیم انشالله و موارد زیادتری بهتون نشون بدم. خود بحث متنه که اینا تو همش این اومده که شما اگه میخوای اون منطقه رو پر کنی با اطاعت، اون باید با قرآن پر کنی. با قرآن چجوری پر میکنی؟ فهم اینی که قرآن میخواد به چه سمت ببره جامعه رو، به چه سمت ببره، چه جوری، باید اینو تو قرآن شما در بیارید. این نقشه خوانی قرآنه. خب یعنی شما نقشه قرآن رو باید بلد باشی. نقشه قرآن چه مدلی؟ این باید بلد باشه، به مستوح و مکان و علی شهدا اینجوری هم باشه. این باید این دوتا در کنار هم دیگه، و یک امت حزب اللهی. اگه اینجوری باشه، این امت حزب الله حزب اللهی شده باشه، اون میشه جریان حق و تمام ویژگی‌ها جریان حق و اینا پیاده میشه. بار دیگر عذرخواهی بابت اخیر، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.